السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه و لعن الدائم لاعداه مجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات شریف سوره آل عمران، آیات نورانی 103 به بعد هستیم. این آیه شریفه که جزو غرر آیات حیات اجتماعی دینی است و نتایج بسیاری حول این آیه شریفه و آیات بعدی که در اینجا میاد هست در حیات اجتماعی، انشاءالله جلسه گذشته آغاز کردیم و ادامش رو در محضر این آیه نورانی هستیم انشاءالله. از خدای سبحان استمداد میکنیم که کمک بکنن در این که به فهم این آیات ما رو نزدیک بکنن و توفیق عمل به آیات رو به ما انشاءالله عنایت بکنن. فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم: و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. و اعتصموا بحبل الله در ادامه آیاتی که قبل داشتیم و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، که اونجا حیات فردی انسان رو که و من یعتصم بالله فقد هدی، حیات فردی انسان رو مورد نظر قرار داده بود و اعتصام فردی در نظام ایمان، اونجا ایمان مورد توجه بود و من یعتصم بالله ایمان. اما در این آیه شریفه که و اعتصموا بحبل الله جمیعا، محور اتحاد و وحدت بین مؤمنان است. پس مرتبه بعد از آن است. پس یه مرتبه این است که انسانی وارد جرگه اهل ایمان می شود و مؤمن می شود. این یه خطاب به او هست که و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، مرتبه اول. مرتبه بعد که سخت‌تر است، سنگین‌تره، اما در این حال ایمانش عام‌تره، مرحله ایمان عمومی‌تری رو مورد نظر قرار داده، اما به جهت اتحاد و ارتباط مرتبه بالاتر از مرتبه قبل است. در اونجا و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، در اینجا و اعتصموا بحبل الله جمیعا، یعنی شما که تک تک یعتصم بالله و هدایت به صراط مستقیم شدید، حالا اعتصموا بالله جمیعا، با هم دیگه چنگ بزنید به مرتبه در حقیقت بالاتر ایمان. همون جوری که در اون آیه آخر سوره آل عمران ان شاء الله خواهد آمد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که اصبروا اون صبر چیه؟ فردی است که باید محقق بشود، و صابرو ارتباط صبرها به هم دیگه است، تصابر و تکیه دادن صبرها به هم دیگه، و رابطو حالا اون دو معنا، چه پیوندهای بین مؤمنان رو زیاد کردنه که رابطو باشد، چه ارتباط، یعنی این ارضی میشه رابطو اگر با این معنا، چه ارتباط طولی باشد که ارتباط با امام است، که با امام پیوند برقرار کنید. پس تو دایره تصابر که اخوت است، رابطه رابطو که ولایت است محقق می شود. پس اصبروا و صابروا و رابطو. اصبروا ایمان فردی، صبر فردی، صابروا صبر جمعی و تو دایره اخوت، و رابطو ولایت. خیلی بحث روشن و در اینجا هم و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، این مثل همون اصبروس. بعد تو دنبال او میفرماید که و یا و اعتصموا بحبل الله جمیعا، او تصابر است که در اونجا بود که صابرو، در اینجا میشه واعتصموا به حبل الله جمیعا، که اعتصام به حبل اونجا هم اعتصام به حبل بود، اما اون اعتصام به حبل فردی بود، اینجا واعتصموا به حبل الله جمیعا، همه با هم به این حبل. چون اگر تک تک به حبل چنگ بزنن، ممکنه مثلا مثال عرض میکنم، عده‌ای میان نماز جماعت میخوانن در مسجد ولی هیچ ربطی به هم دیگه ندارند، با اینکه نماز جماعته، با اینکه ایمانه، با اینکه جماعته، اما کأنه این با بغل دستیش و امامش و هیچ ارتباطی نداره غیر از همین ظاهر عبور از این نشده. این حبل جمعی نیست، این اعتصام جمعی نیست، این اعتصام فردیه که نماز جماعتش هم فراداست. نبیگیم سبب فرادا دارد و نه، یعنی اون روح نماز جماعت که اعتصام جمعی یه واحد شدن، پیوند خوردن، که خدا ظاهر رو برای حجت برای باطن قرار داده، که حتی ربط بین نماز و اون در حقیقت ارتباطی که باید فاصله نباشد رو اینجور قرار داده تا این فاصله نبودن تو نظام روحی ایجاد بشه که اون پیوند و وحدت ایجاد بشه. اما گاهی میاد تو نماز جماعت، اما هیچ که انهو از اول که وارد میشه کاری به بغل دستیش و جلویش و پشت سریش و این و نداره، نمازشو میخونه و میره. خب این روح جماعت محقق نشده، با اینکه ظاهر جماعت محقق شده است. اینجا هم من یعتصم بالله دستور اولی است که ایمان است. اگر در روایات میفرماید اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون، امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما اسم اونها نزد ما، اسم نه معنای یک اسم بدون مسما باشد، یعنی اون چی که ما شما رو به اون میشناسیم از صالحون المصلحونه، صالح بودن، یعنی همون چی من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم، یعنی همون اسم رو، یعنی همون ایمان فردی، درسته این صالح بودن خوب بودنه. اما مصلحون یعنی علاوه بر این که خوب است، دغدغه اجتماع رو هم دارد، دغدغه خوب کردن رو هم دارد، مصلح است علاوه بر صالح بودن. ببین همه یه وزان است. اگر این رو به عنوان یه سیر کمالی برای انسان ببینیم که با ایمان فردی آغاز می شود و به ارتباطات اجتماعی مؤمنانه کشیده می شود، او وقت این روح رو تو هر جایی از آیات قرآن که بگردیم او وقت رگش رو پیدا می کنیم، و اگر جایی ذکر نشده به قرینه جایی دیگه که محکمات مسئله است، اونجا تبیین میشه و تفسیر میشه. این خودش یک مسیر است که حیات اجتماعی جدای از حیات فردی معنا ندارد، و لذا انسان چه بگیم مدنی به طبع است، یعنی در حقیقت طبیعتش اقتضای مدنیت رو دارد، یا نه اصلا اساس وجودش بر اساس مدنیت هم قرار گرفته، نه طبیعت و نیازش او رو به مدنیت و ارتباط میکشاند، که هر دوی اینها برای بحث نظام آیات و روایات قرآن راه دارد، حالا بیانش تو جای خودش. پس نگاه به این که از حیات فردی شروع میشه، آغاز هست، اما ادامه با حیات اجتماعی کشیده می شود و در نهایت این حیات فردی به اجتماعی به حیات ولایی. یعنی اگر کسی می خواد مسیر توحید رو طی کند، از اون ایمان اولیه آغاز می شود، به ارتباط با متکثرات اهل ایمان که در عین اینکه تکثر است در این حال وحدت زاست. چرا؟ چون محور ایمان است، محور توحید است، یعنی تکثر و تفرقه است که به ایمان میکشاند. چون این گونه است انسان از کثرت به وحدت میرسد، لذا واعتصموا به حبل الله جمیعا اون از کثرت به وحدت رسیدنه، اون چنگ زدن افراد مختلف به ریسمانی که تک تک بودند، حالا به یه ریسمان همه چنگ بزنند، ببینند که اون ریسمانی که تک تک بهش چنگ زده بودن یه ریسمان واحدی است که همه با هم به او چنگ میزنن. تأکید جمیعا در اینجا نظارت بر همین دارد که سلام علیکم ورحمت الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این در کنار اون چی هستش؟ به من یعتصم بالله. جلسه گذشته عرض کردیم گاهی فرمان یعتصم بالله، گاهی فرمایند که اعتصام به حبل الله. درسته که اعتصام بالله با اعتصام به حبل الله یه حقیقت واحد است، اما اون جایی که واسطه دیده می شود مرحله عمومی تر کار است، به ظاهر مرتبه پایین تر کار است، چون حبل الهی است، اونجا خود بالله است، درسته؟ اونجا از ارتباط با خدا آغاز می شود، اما تو ارتباط عمومی و جمعی و در حقیقت اجتماعی این حبل الهی مورد تمسک قرار می گیرد. یه نگاه خوبی و دقیقی در اینجاست که میشه استفاده کرد تو رابطه با تشکیلات، این است که اونجایی که انسان تو نظام فردی تمسک می کند، می تواند به عالی ترین مراتب تمسک و سخت ترین مراتب اعتصام چنگ بزند، و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اما اونجایی که تو دایره اجتماعی قرار است چنگ زده بشود، با اینکه از جهت حرکت به اصطلاح کمالی بالاتر از مرتبه قبل است، اما اون نگاه دینی و تکالیف دینیش مرتبه متوسط تری است. چرا؟ کشش جمع باید باشد. یعنی اگر ما یه تکلیف فردی موقع قرار میدیم، اون تکلیف فردی میتونه اوجش باشه، اما وقتی میخوایم یه کار کاروانی، حرکت کاروانی، روح جمعی، حرکت جمعی تشکیل بدیم، شکل بدیم، حتما باید روی حد اقلهایی در قچ کار بکنیم، ببندیم تا همه بتونن بیان. یعنی یه مرتبه باشد، در عینی که شل نباشه که بگیم که کوتاه میایم که هیچی نباشه تا بر سر هیچی اشتراک بشود، نه، اما یه خطوط قرمز حد اقلی داریم که اون خطوط قرمز حد اقلی میتواند چکار بکند؟ محور اتحاد و ارتباط باشد. چنانچه پیغمبر اکرم در اون پیمانی که مثلا اون 12 نفر از مثلا مدنی ها با پیغمبر در سال 12 بعثت بستن، بر حدود 6 ترک پیمان بستن، 6 ترک، بعد فرزندشون رو نکشن، زنا نکنند، شرک به خدا نبرزن، شراب نخورن، نمیدونم سرقت نکنن، 6 ترک رو محور چی قرار دادن؟ پیمان همین و اعتصموا بحبل الله جمیعا که از اینجا آغاز کردن. این آغاز جمعی همیشه آغازهای چی هستش؟ آغازهای ساده تریست تا همه بتونن کنار هم جمع شن. خیلی زیباست اینا. یعنی ما گاهی تو پیمانهای جمعیمون یک پیمانهای سختی رو قرار میدیم، لذا اتحاد و ارتباط برقرار نمیشه، بلکه سبب اختلاف میشه، چون همه کشش این مرتبه رو ندارن و چون نمیتونن، از همونجا ناسازگاری آغاز میشه. پس اینجا که میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا، این انسان هایی که در رتبه قبل یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیمشون محقق شده، درسته، حالا حتی با اینکه اتقوا الله حق تقاته هم خواسته شده ازشون، عنوان دعوت بر اونها به حق تقاته دعوت به این رتبه شده، حالا در حقیقت به اینها دارن دعوت میکنن به حیات اجتماعی، که حیات اجتماعی پس از حیات فردی است که آغاز ایمان آغاز بشود. حالا این که میگیم پس از آن، نه به معنای این که یه مدتی تو حیات فردی بماند بعدن وارد حیات اجتماعی بشه، نه، ابتدا ایمان با حیات فردی است، درسته، اما ادامه ایمان با حیات اجتماعی است، هرچند اینا ممکنه که زمانی بینشون فاصله نباشد، تقدم رتبی دارد که ایمان فردی مقدم بر ایمان اجتماعی است و درستم هست. بله، کسانی که ولایت قبول ندارن، حالا اون تفرق رو هر نرسیدیم در اینجا که واعتصموا، میشه رابطو، یعنی رابطو، بله. حالا این یه بحثی است که میرسیم حالا بهش، این همین بحث است که تو حالا بحث رواییمون این نکته دقیقی است که آیا اگر از حرکت فردی آغاز میشه به حرکت جمعی میرسد، که اسبرو و صابرو و رابطو، که ربط که با ولایت هست، که از رابطه با ایمان فردی و بعد روابط بین مؤمنان اجتماعی که اخوت و بعد از رابطه اخوت به ولایت، درسته، اخوت ولایت، یعنی ایمان اخوت ولایت که این تو آیه می فرماید که اصبروا و صابروا و رابطوا، درسته؟ که حالا این رو عرض خواهیم کرد که آیا ولایت که در نهایت میاد یعنی تو مرتبه صابرو، یعنی بدون در نظر گرفتن ولایت صابرو، محور اتحاد حول چیه؟ یا اینجا که میفرماید که و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم و بعد و اعتصموا بحبل الله جمیعا، حبل الهی چیه که در اینجا چی هستش؟ این اعتصام حول او محقق می شود که حالا خود آیه تو دنبالش هم می فرماید، بعد ایشالله بحث رو تو ادامه این روشن می شه. بله بله بله، تو عمل صالح دو در حقیقت رویه و لایه دارد، که یه لایه او عمل صالح خودش ترک عمل ناصالح عمل صالح است، که آغاز از ترک ها در حقیقت چی هستش؟ محور اتحاد قرار بگیره تو نظام اجتماعی. تو نظام فردی هم میتواند از ترک ها شروع بشه به اثبات ها کشیده بشه ها، اما این که میگیم از اینجا شروع بشه تا به اوج کشیده بشه، نه به این معنا که مدتی بر ترک باشن و بعد در حقیقت چی؟ بر اثبات. تقدم ترک بر اثباته. لذا حتی شاید تو بحث تزاحم بین امر و نهی که پیش میاد، گاهی در حقیقت چی تقدم پیدا میکند؟ یعنی اون که نهی در حقیقت محقق بشود بر امر، اونم از همین سنخ میتونه به عنوان روح معنا در اونجا هم چی بشه؟ هرچند مبانی او با نحوه استدلال و اثبات او از راه اصول معنایی پیدا میکند، اما تو نگاه کلان هم میتونه اینا به هم مرتبط باشد، که اونجایی که ترک ها میتوانند موضع وفاق بالاتری باشند برای آغاز تا اثبات ها، یعنی این ترک ها مقدمه اثبات رو فراهم میکنند، چنانچه لا اله الا الله رو در حقیقت به دنبال میاره، درسته؟ چنانچه در حقیقت اون مسائل ترک مثلا اون میگن تخلیه مقدمه بر چی هستش؟ تحلیه است و تجلیه است، که اون هم مقدمه. یعنی همه با هم یه ارتباط پیدا میکند، که حالا این تقدم و تأخر حتما زمانی نیست، بر مبنای زمان نیست، تقدم و تأخر رتبی است، ممکنه زمان هم داشته باشد، ممکنم هست چی باشه در یه رتبه از جهت زمان قرار بگیرن، اما از جهت رتبی وجودی تقدم و تأخر در کار هست. تو نظام عمل صالح هم اونجایی که ترک در حقیقت اون قبائح باشد چی میشه؟ او مقدم میشه بر در حقیقت تحلی به اون فضائل، او مقدم میشه که اول تخلیه است و بعد تحلیه است. خب حالا اینجا هم همین مسئله رو میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا. خب این نکته واعتصموا پس میشد اعتصام های جمعی، که همه به یه حبل متمسک بشن. تو رتبه قبل هر کسی به حبل متصل بود، اما ممکن بود که این حبل ها مثل نماز جماعتی که آمدن دارن میخوانن، اما هر کی نماز خودشو داره میخونه، هرچند به جماعت به ظاهر، اما توجهی به این که این پیوند اجتماعی و یک کار باید بشه، یک امام و مأموم باید بشه نداشته باشه، و لذا احساس اون حبل واحد رو نمی کند. توسعه من محقق نمیشه. توسعه من یعنی این که وجودش با وجودهای دیگه گره بخوره، یکی بشه. هر چقدر این پیوند وجودها با هم شدیدتر بشه، اون در حقیقت وحدت توش آشکارتر میشه، اون رابطه توسعه من بیشتر محقق میشه. لذا دین میخواد انسان رو از کسرات درونی خودش ابتداءن، از کسرات درونی خودش به وحدت درونی که ایمان است و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم، پس از کسرت های درونی به وحدت برسوند که ایمان است، بعد از کسرت های بیرونی که ارتباطات بیرونی است به وحدت در حقیقت چی برساند؟ به وحدت بیرونی برساند، که میشه واعتصموا بحبل الله جمیعا. او وقت اون نماد کامل وحدت بیرونی میشه ولی، یعنی اون حقیقت اگر بخواد خودش رو نشون بده مثل میمونه که از اون جایی که آغاز کرد برای ایمان فردی خودش داره به سمت ولی حرکت میکند، اما اونجا هنوز تفصیلا او رو مطلع نیست، از اونجا حرکتش آغاز میشه، کسرت‌های درونیش به وحدت تبدیل میشن با ایمان، بعد کسرت‌های بیرونیش در حقیقت چی میشن؟ کسرت‌های بیرونیش تبدیل میشن به چی؟ به وحدت. خب اینم خلاصه چی هستش؟ اینم یه مرتبه بالاتری است که کسرت‌های بیرونی تبدیل بشن به چی؟ به وحدت بیرونی، که وحدت بیرونی همون نماد ظهور ولی است در جامعه، که ولی دیده می شود. اگر مؤمنان واحد دیده شدن، نه اینکه این مقدمه باشد برای دیده شدن امام، جواب شما رو دارم عرض میکنم، نه اینکه این مقدمه باشد برای دیده شدن امام، بلکه چی هستش؟ خود دیده شدن امام است. چون امکان ندارد کثرت بیرونی تبدیل به وحدت بشه مگر به حبل الهی تمسک شده باشد. اگر بخواد به حبل افراد تمسک شده باشد، حبل هر فردی با حبل دیگری با ریسمان دیگری قطعا متعارضه. امکان ندارد حبل منیت من با حبل منیت شما یکی باشه. اون حبلی واحد است که میتونه همه اینها رو با هم جمع بکند، که اون حبل اطلاقی باشد. حبل اطلاقی که با همه اینها سازگار است و همه اینها رو میتونه از کثرت‌هاشون و منیت‌ها و حدودشون نجات بده، حبل ولی است که اون اطلاق وجود انسان هاست. اطلاق وجود انسان هاست که اون اطلاق میتونه این رو، شخص رو به مطلق خودش برسونه، مرتبط کنه یا در مسیر مطلقش قرار بده، برساند یا در مسیر در مسیر که میگیم حرکت به سمت او داره انجام میشه، اینجاست که میشه به حبل من حبل الله تمسک کرد. و الا اگر کسی به خودش و اون چیزی که خودش میفهمد تمسک کرده باشه، این دیگری نمیتونه به این تمسک کنه، چون اونم فهمش با فهم این متفاوته، دیگری هم فهمش با فهم این متفاوته. لذا این میشه منشأ کثرت، اونجایی میشه منشأ وحدت که معیاری برای این حبل ها باشد، که اون معیار هم مشخص در بیرون باید باشد، که اون میشه ولی الهی. لذا از جهت ظاهری تأخر دارد، از جهت ظاهری ولی الهی تأخر داره که اصبرو و صابرو و رابطو، اما از جهت وجودی چی داره؟ تقدم دارد. پس اگر از جهت ظاهری در قوس صعود رسیدن به ولی با ایمان اولیه انسان به خدا و بعد ارتباطات اجتماعی و بعد تو اینجا ولی رو مییابد، میبیند، محسوس میشه براش و ایمانش تام میشود، پس رسیدن در قوس صعود متأخره، هرچند در خلاصه نگاه وجودی متقدمه و ولایته که حتی ایمان فردی این رو باعث میشه و رابطه اجتماعی رو سبب میشه و بعد در حقیقت این رو به مرتبه بالاتر میبره. اینم یه نکته که این آیه شریفه از اون آیاتی است که هرچی جلوترم میری میبینیم که تو مباحث اجتماعی اینقدر این اصل و کلید و کد داره که باید خلاصه سرلوحه نظام اجتماعی ما قرار بگیره. کم بهش توجه کردیم با این نگاه دقیق که پس واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این ولا تفرقوا آیا نکته جدیدی در مقابل این اعتصام به حبل الله جمیعا داره یا لازمه معناست؟ یه موقع میگیم که این کارو بکن و غیر این را نکن، این غیر این را نکن نگیم هم لازم معنا هست، چون در حقیقت انجام این نهی از ضد میکند دیگه. حالا نهی از ضد میکند نه معنای شرعی که بگیم که بالملازمه نهی از ضد خاص است یا ضد عام است، اینا اصلا به این الان فعلا نمیخوایم بود، اما اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این ولا تفرقوا به فرمایش مرحوم علامه که حالا میرسیم بهش تو تطبیق، ایشون میفرماید اونجا که بیان داره خود این ولا تفرقو، که این در حقیقت دو مرتبه از بیانش، یه مرتبه همون اعتصام به حبل جمیع، این ولا تفرقو از همه اسبابی که ممکن است دفعن و رفعن سبب تفرقه بشود هم باید چیکار کرد؟ جلوگیری کرد. یعنی بعضی از اسباب دفعن است، بعضی ها رفعن، اونجایی که اسباب اختلاف بوده اونا رو باید برداشت. اون دفعن اونجاییست که ممکن است پیش بیاید، قبل از اینکه پیش بیاید اون سببیت ها رو چیکار کردن؟ جلوش رو گرفتن که پیش نیاید. پس ولا تفرقو علاوه بر این است که اعتصام به حبل الله فعلی، یعنی اون مقداری از وحدت که اشتراکی که امکان پذیر است و تمسک به او بکنید و لا تفرقو، نسبت به اون چیزی که کمال بعد، چون کمال بعد کمال داره اعتصام اجتماعی هم، و لا تفرقو یعنی تمام اسبابی که ممکن است این زوال بعدی رو و عدم کمال بعدی رو داشته باشد، اونها رو هم چکار بکنید؟ از بین ببرید. ولا تفرقو، این ولا تفرقو کمال بالاتر از وعتصموس، که وعتصمو توی این مرتبه که اشتراک الان هست رو اعتصام پیدا بکنید. ولا تفرقو نسبت به مراتب چی هستش؟ بعدیست، که چون اعتصام به حبل الهی حدی ندارد، یعنی دائما رو به ازدیاد، چنانچه ایمان حدی ندارد، ایمان حدی ندارد، هر مرتبه ایمان مقدمه ایمان بعدی می شود، این ایمان مقدمه ایمان بعدی پس ولا تفرقو یعنی قانع نشید به این اشتراکی که الان پیدا کردید در ایمان در این مرتبه، بلکه به دنبال این باشید که مراتب اجتماعی اخوت و ولایت رو یکی پس از دیگری موانعش رو برداری تا اعتصام محقق بشود. که انهو لا تفرقو، برداشتن موانع اعتصام بعدی رو به دنبال دارد. اینم خودش از نکات جالبه که اصل بر اعتصام است، اصل بر وحدت است تو نظام وجودی، اما این تفرق است که سبب جدایی میشه، اسباب تفرق است که سبب نبودن اعتصام میشه. پس اصل در نظام وجود این است که خدای سبحان یک وجود رو خلق کرده که این وجود رابطه مند است. مثلا در محبت الهی بیان شده که خدای سبحان حب رو در تمام موجودات، حب خودش رو قرار داده، اونی که باعث می شود که انسانها از محبت الهی دور بشن موانع است که حب دنیاست، اشتغالات است. اگر کسی اون موانع رو زائل کرد، حب الهی میاد. انبیا نیامدن به انسان تعلیم بدن که خدا رو دوست داشته باشد، بلکه آمدن تا به انسان تعلیم بدن چگونه موانع محبتی که باعث مانع محبت الهی میشه رو بردارن. اگر اونا برداشته بشه محبت الهی هست، و یاد بدن که محبت الهی که هست رو چگونه بالاترش ببرن. پس اصل محبت الهی در درون هر کسی هست، اصل وحدت تو ارتباطات هست، کثرت نتیجه چی هستش؟ موانعه. این ولا تفرقو رفع و زوال مانعه. پس ولا تفرقو فقط این نیستش که ملازم معنای وعتصمو باشد، که اونم هست، اما افاده معنای جدیدم دارد که نسبت به مرتبه بعد هم باید دائما دنبال چی باشیم؟ ولا تفرقو باشیم. یعنی اعتصام به هر مرتبه ای نتیجهش این باید باشد که آماده شدن برای دفع و رفع مرتبه بالاتر موانع باشد. تونستم عرض برسونم که معنای ولا تفرقو معلوم شد؟ که این ولا تفرقو پس افاده جدید هم در کار هست. خب اینم یه نکته. بله اگر حالا این جزء بحث و ادامه بحث است که امکان ندارد به غیر از حبل الهی اتحادی صورت بگیرد. چرا؟ هر اتحادی به غیر از حبل الهی سبب تفرقه است، چون ذات اون حبل تفرقه است. فقط حبل الهی است که انسانها رو به وحدت میرساند حقیقتا، و الا هر حبل دیگری هر چند سبب اتحاد و ارتباط باشد، چون ذات اون حبل و ریسمان تفرقه است، حتما اینها رو به چی میرساند؟ به دشمنی و کینه. لذا به غیر از مؤمنان هر حبل دیگری، قومیت ها، ملیت ها، مرزهای جغرافیایی، نمیدونم اقتصاد، نمیدونم هر اشتراک دیگری که باشد، هر اشتراک دیگری که باشد، اگر به غیر از محور الهی باشد، ممکنه توی برهی، توی زمانی، توی جهتی یه وحدتی رو آشکار بکند، اما چون محور خدا نیست، هر چیزی به غیر از خدا حتما تشتت دارد. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، او بر محور منیتش تو این رابطه قرار گرفته. یعنی شدت منیت رو به دنبال میاره، و چون شدت منیت هر جا که این شدت منیت تعارضی باش پیدا بشه، اون وقت معلوم میشه که چی ازش؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی اگر محور خدا نباشد، هر خلتی که رابطه شدت ارتباط است، همون شدت ارتباط به شدت بغض میکشاند. لذا این اگر مؤمنان به این مسئله خوب توجه بکنن، میفهمن هر اتحادی مقابلشون حتما به اصطلاح محکوم به زوال و شکست است. اگر اینها تو دایره اتحادشون بر اساس نظام ولایت و نظام اون حبل الهی این اتحاد رو حفظ بکنن، حتما طرف مقابل چون مقابل این حبل الهی است، حتما به شکست و تفرقه خواهد انجامید. این یه باور اگر شد، هیچ وقت انسان از اتحاد دشمنانش حراس نداره. بله، باید با زیرکی و کیاست نگذاریم دشمن هم به اتحاد برسد، چون بالاخره ضررهای ظاهری به دنبال میاره، اونم اتحاد کیاست میخواد، اما در این حال ترسی از اتحاد و وحدت اونها هم نداره. لذا جنگ احزاب مقابل پیغمبر شکل گرفت، اما همون جنگ با همه شدتهاش چی شد؟ رسواییش از همه جنگ ها بیشتر شد. با همه اتحادی که نداشتن، جنگ احزاب رسواییش برای دشمنان بیشتر شد. اگر این باورها شکل ببین، آیات عملیاتیه، فقط بحث نظر و تئوری سازی نیست، بلکه نظریه پردازی نیست، بلکه چی هستش؟ راهکار عملیاتیست، در عینی که داره نظریه سازی میکند راهکار عملیاتیست. یعنی هم نظریه دارد، هم عمل رو به دنبال دارد. منتها ما اینها رو در حد قرائت دوست داریم که تو اینجا فقط حالا با صدای خوش خوانده بشود، اما این که با عمل خوب محقق بشود به دنبال این نیستیم. هر اختلافی با این نگاه، معلوم می شود که یک محور غیر الهی حتما در کار است. یعنی هر جا اختلاف بود، خدا رحمت کند امام رو، اختلاف از شیطان است. ایشون به صورت اطلاقی تو اون دوره زمان بنی سعد، اختلاف از شیطان است. یعنی هر جایی که اختلاف میشه، منتها یه اختلاف ممدوح داریم که اون اختلافی است که ممکن است قبل از واقع و عمل شکل بگیرد تا در حقیقت نظر کامل تری به دست بیاد. اب نداره که انسان قبل از این که به دایره عمل برسه بحث بکنه راجع به مسئله، تا به یک نتیجه برسن بعد عمل بکنن. اما وقتی به نتیجه رسیدن، همه باید با هم چیکار بکنن؟ اتحاد در عمل داشت. اونجایی که به عمل میرسد، اتحاد در عمل باید باشد. هرچند در بحث نظر ممکن اختلاف در نظری باشد که منجر به اتحاد در او خوبه، یا نه اختلافی باشد که مرز کسانی رو که اهل ایمان نیستن جدا بکند، اب نداره اونم. لذا دارد که انبیا بعد از این که اختلاف بین مردم پیش آمد که کان الناس امتا واحده، ابتدا واحد بودن، بعد اونجا دارد با اختلاف بینشون پیش آمد، بعد بعث الله النبیین مبشرین و منذرین که اینها رو بعث کرد که اون اختلاف رو بردارد، اون اختلاف رو که اختلافی بود که امنیت ها نشأت میگرفت، و بعدش خود آمدن انبیا اختلافی رو ایجاد میکند، مؤمنان به نبی و کافران به نبی. میگه این اختلاف، اختلاف ممدوح است، این اختلاف دیگه اختلاف مذموم نیست، چون خودی و غیر خودی رو داره مرزش رو چیکار میکنه؟ روشن میکند که مؤمن و کافر. پس یه موقع هست اختلاف بین مؤمنینه، اختلاف بین مؤمنین چی هستش؟ اگر منجر به تشتت و تنازع بشود، قطعا از شیطان است. یه موقع هست اختلاف بین مؤمنین با کفار است، این اختلاف، اختلاف ممدوح است. چرا؟ چون حول محور ایمان شکل گرفته وحدت، و اختلاف در مقابل محور ایمان بوده. بله، نه سلمان و ابوذر طرفینی نیست، میگه اگر ابوذر میدانست آنچه را که در لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، مثلا لقتل اولا کفر. اون مربوط به درجات است، اون مربوط به درجات است، درجات طولیه. یعنی این درجه، این توی رتبه است که از خبر از درجه او نداره، و چون تحمل درجه او رو ندارد، او رو نمیپذیرفت. لذا دارد که سلمان با ابوذر در مدارا داشت، چون اون اشراف داشت. اما از ابوذر کشش نداشت نسبت به مرتبه سلمان، نه سلمان نسبت به مرتبه ابوذر. دقت میکنی؟ پس اونجا مراتب طولیه، مثل که امام معصوم علیه السلام همه امت رو تحمل میکنه با همه مراتب ایمانشون، اما امت در حقیقت مراتب همدیگر رو تحمل ندارند که چون اون حد دارد. اما اگر این باور شکل گرفت که حول ارتباط با امام شد، همین این در حقیقت باعث میشه اینم با حدش امام رو میپذیرد، هرچند مراتب دیگر افراد رو نمیپذیرد، اما امام رو پذیرفتن، امام پذیرفتن بقیه رو به دنبال داره. لذا هر کسی به حبل الله که اون امام است و ولی است و قرآن است و پیغمبر است، باعث میشه با اطلاقش رابطه برقرار کند. وقتی با اطلاقش رابطه پیدا میکند، ابوذر مرید سلمان میشود نه قاتل سلمان. با این نگاه ابوذر همراه و نزدیک سلمان میشود نه مقابل سلمان. بله، عرض کردم نه دیگه. ببینید ما فی قلب، عرض کردم دیگه، درسته، ابو عرض کردم امام اطلاق است، اما مراتب دیگه همه چی هستن؟ یه مرتبه در مقابل مرتبه دیگه. چون دیگران مرتبه در مقابل مرتبه هستن، این باعث می شود که این مراتب چی بشن؟ بینشون تنازع ایجاد بشه. اساس تنازع بین مراتب ارضیه است، اما بین مراتب طولیه هم خودش چی هستش؟ خودش تنازع امکان دارد اگر به حده دیده بشه تو مرتبه هم. اما امام اطلاق است، و چون اطلاق است، انسان در ارتباط با اطلاق که حدی در مقابل این حد نیست، حدی در طول این حد هم نیست، نه حدی در مقابل این حده، نه حدی در طول این حده، بلکه لاحدیه. این به اصطلاح مرتبه و این حد در مقابل لاحدی خضوع دارد، چون خضوع دارد در مقابل سلمان هم خضوع پیدا میکند. عرض کردم دیگه، ببینید دقت به مسئله نمیکنید که حد در مقابل حد عدم تحمله، هرچند حدش مرتبه طولی باشد، اما امام حدی در مقابل حد نیست، بلکه امام چی هستش؟ لاحدی است، و لذا لاحدی در مقابل حد نیست. بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. لذا افراد در مقابل امام همه خضوع دارن. حتی خیلی زیباست، اگر که روایتش رو الان پیدا بکنم، اونجا روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله بله، علتش این است که ببینید خیلی بیان دقیقی مثلا، ببینید امام وقتی که تجلی می کند، جوری تجلی می کند که با حدود قابل جمعه، یعنی حدود ادراکش می کند، مثل قرآن که هدن للناس و هدن للمتقین، هم هدایت برای مردم است، هم هدایت برای متقین است. امام هم نوع تجلیش این گونه است که وقتی تجلی میکند، چون از مرتبه اطلاقی است، با همه حدود قابل جمعه، هر کسی تو هر مرتبه از اون عامی ساده تا عالم در حقیقت عمیق خودش رو با این مرتبه متحد میبینند. اما عالمان وقتی تجلی میکنند، چون حد وجودی دارند، وقتی تجلی میکنند اون حدشون در علمشون متجلیه، لذا با همه قابل جمع نیست. اینو با خواستم خلاصه دیگه اجمالی بگم دیگه، حالا تفصیلش این میشه. لذا میبینیم که عالم وقتی تجلی میکند، غیر از جایی که امام تجلی میکند، عالم میخواد به منشای امام تجلی بکند، اما این سلطه و سیطره و اطلاق رو چون ندارد، هر چند بالاتر از عموم است، بالاتره تو طوله، اما در عینی که تو طول است، کلامش به گونه ای است که حدش رو نشون میده، و لذا باعث میشه چی بشه؟ این کلام در حقیقت از حد نشأت گرفته، تقابل با او به مرتبه‌ای که این حد رو ندارد پیدا میکند. اما امام چون مرتبه اطلاقی لاحدی رو دارد، این لاحدی وقتی تجلی میکند، تمام مراتب طولی با او احساس در حقیقت اتحاد میکند، احساس رابطه میکنن. حالا اون به اصطلاح اگر اون روایت رو پیدا بکنم، روایت حالا اون روایتی است که پیغمبر اکرم میفرماید که نگاه بکنید ببینید که اون حبل رو سوال میکنم، اون حبل میگن نگاه بکنید برید ببینید اونی که دلتون با او در حقیقت میل پیدا میکند، برید ببینید او در حقیقت چی هستش، اون وسیع است. بعد میرن تفحص میکنن، میگن ما وقتی این چهره ها رو نگاه کردیم دیدیم اون چهره ای که دل ما رو به خودش جذب کرد این است. بعد پیغمبر فرمود این درست است، یعنی امیر مؤمنان رو دیدن. تو خیلی بیان زیباست که یعنی اون نظام اطلاقی امام به گونه ای است که حتی تو رابطه ظاهر تجلی پیدا میکنه، به طوری که اگر امیر مؤمنان علیه السلام کودکان رو میبردن پیشش و علامت این بود اگر کودک او رو دوست داشت که این حلال زاده است، این یک نگاه فطری و رابطه واقعیه، نه یک فقط مسئله تشریعی باشد. یک مسئله تشریعی فقط نیست، یه نظام تکوینی است. کاش که حالا این روایت رو من بله 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 همینجوری یه گروهی میان بعد اونجا میفرماد، بعد اونا میرن تفحص، ما نمیشناختنم تفحص میکنن و بعد خلاصه وقتی که میبینند خلاصه اونجا اقرار میکنن که این است. بله حالا یه صلوات هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله نمیدونم که اینجا دیدم آخه یا نه. بله همین جواب این تو همین بحثای روایی. خب تو بحث به اصطلاح این ادامه آیه که در محضرش بودیم این است که پس واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد دنبال این ولا تفرقوا میفرماد واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، که شما اعدا بودید دشمن بودید فألف بین قلوبکم. چقدر زیباست. بذارید این تیکه رو تطبیق بکنیم بعد اینو وارد بشیم که پیدا شده ها، دست شما درد نکنه. بله بله همین مسئله است. بله بله اون بعدیشه، حالا همین جوریه. بله بله همین روایت بعدیه. عن جابر ابن عبدالله حالا صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. عن جابر ابن عبدالله انصاری قال وفد علی رسول الله صلی الله علیه و آله. یه گروهی از اهل یمن وارد شدن بر پیغمبر، بعد همینجور دارد که اینها وارد شدن پیغمبر فرمود که قوم رقیقه قلوبهم راسخ ایمانهم منهم المنصور، از به اصطلاح اینهاست اون نصرت شده که یخرج فی 70000 در 70000 نفر از یمن، اینها به اصطلاح ینصر خلفی و خلف وصیی که در حقیقت خلف من و خلف وصی من یعنی امام زمان رو اینها یاری خواهند کرد. حمائل و سیوفهم المسک، یعنی در حقیقت اون حمائل و سیوفهم المسک یعنی همون چیزی که حالا اینا به عنوان الان حمایل میذارن یمنی ها میذارند، اونجا داره المسک یعنی اون به اصطلاح جلدهای اون قلافهای شمشیرهاشون حمائل و سیوفهم هست. فقال یا رسول الله، اونها سوال کردن این یمنی ها که اومدن اون زمان، و من وصیک، وصی شما کیه؟ فقال هو الذي امركم الله بالاعتصام به. حضرت فرمودن اون کسی که امر شدید به اعتصام به او، که اینجا داره اعتصام رو هم معنا میکنه که واعتصموا بحبل الله، حبل کیه؟ میگه اون امام است. فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل، این حبل رو روشن کن کیه؟ فقال هو قول الله الا بحبل من الله وحبل من الله من الناس، فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي. این دو تا حبل است که حالا اینا جا داره بحث. فقال ادامه روایت هو الذي جعله الله آیه للمؤمنين المتوسمين، او رو یه آیه قرار داد برای مؤمنینی که متوسمن، چهره شناسن، یعنی هنوز فطرتشون از حالت اعتدال خارج نشده. یه موقع یه کسی به عناد افتاده، او از حالت توسم و متوسم خارج شده، اما حال اولیه اهل ایمان و مؤمن کسی است که متوسمه، یعنی از همین نگاه ظاهری میتونه چکار بکنه؟ هدایت بشه. خیلی زیباست اینا که هو الذی جعله الله آیه للمؤمنین المتوسمین فان نظرتم الی، اگر نگاه کنید شما به او، نظر من کان له قلب او القسم و هو الشهید عرفتم انه وسیع، همین که نگاه کنید هنوز آلوده نشده باشید، نگاه کنید یقین میکنید که او وسیع من است، یعنی بدونی که من بشناسونم بهتون بگم کی هستش، علامتی براش ذکر بکنم، به صرف نگاه دلتون برش قرار میگیره. اگر از کی نباشید منحرف نکرده باشه، یعنی همون رو بداهت اولیه، رو همون حالتهای اولیه گناه شما رو دور نکرده باشد و حالت اعتدالتون رو به هم نزده باشد. ان عرفتم انه وسیع کما عرفتم انی نبیکم، همونجوری که من که نبی شما هستم رو وقتی شما آمدید اقرار کردید، همونجور به دنبال این قبول نبوت قبول وصایت خواهد آمد. فتخلص صفوف، اینها رفتن به این صفوف دور پشت سر پیغمبری که اونجا شکل گرفته بود، اونها رفتن تفحص کردن. فتخلص صفوف و تصفوا الوجوه، هی چهره ها رو یکی نگاه کردن. چقدر خلاصه جالب، خیلی این از یک بیان بسیار عالی نظام تکوین داره نشأت میگیره. و تصفح الوجوه فمن احبت فتقل الصفوف و تصف، برید چهره رو نگاه بکنید، برید در حقیقت صفوف رو یکی یکی بررسی بکنید. فمن احبت الیه قلوبکم فانه هو، اگه دیدید قلبتون بر یکی قرار گرفت، این همونه. فانه هو لان الله عز وجل یقول فی کتابه فجعل، استشهاد رو ببین چقدر زیباست، میگه در اونجا خدا فرموده، همون کلام ابراهیم علیه السلام، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، یعنی این دعای اجابت شده حضرت ابراهیم است که افئده مردم و قلوب مردم که دست نخورده باشه به سو، میدونی چقدر در آخر زمان کمک کار برای هدایتگری است، یعنی تو اونجایی که مردم از گناه زده میشن، بیزار میشن، گناه در حقیقت اشمئزاز ایجاد میکند، تازه نظام فطرت داره چی میشه؟ بیدار میشه و میل به اون حقیقت نهایی آشکار میشه. لذا امام زمان عجل الله وقتی میاد، دلها به سوی او مایل است، در روایت دارد دلها طلب میکند، میشناسد او را. خیلی زیباست، همچنان که تو لحظه جان داد، مثل که اذان داره میشه، بله لحظه جان دادن، دو دقیقه مونده که تمام بشه، فجعل، این ادامهش دیگه حیف میشه، حالا باید نکاتش، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، یعنی الیه حضرت میفرمه، یعنی الیه، یعنی به اون وسیع، و الی ذریته ثم قال، فقام ابو عامر و ابو غزه و زبیه جمعی از اینها که آمده بودن، فتخلى الصفوف، رفتن سراغ صفا، و تصفح الوجوه، و چهره ها رو یک، و اخذوا بيد الانزع الاسلع البتين، اون در حقیقت انزع الاسلع البتین، حضرت یه قدری خلاصه چی بودن؟ یه قدری جستشون درشت بوده، شکم داشتن، اینا میگفتن بتین، ابتن، در حقیقت توی روایات تاریخ زیاد آمده، اصلا که این جلوی خلاصه مو رو ندارد، که در حقیقت جلوی مو کم مو بوده، حالا انزع رو یادم رفتش که انزع چی بودش؟ یادتون هست؟ انزع الاسلع البتین، میگه این رو که دیدن دستش رو گرفتن و قالو الهازا احبت، دل ما به سوی این میل پیدا کرده، یعنی بدونی که بشناسند، الهازا احوت افعدتنا یا رسول الله، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انتم نخبت الله هین عرفتم وسی رسول الله قبل ان تعرفوه، قبل از اون که بهتون معرفی بشه شما شناختید. خیلی زیباست اینا، یعنی اگر ما اون نظام فطری کودکانمون رو درست بتونیم حفظ بکنیم، خود به خود میل به ولید وجودشون هست. یه چیزی که امروز مثلا همین سلام فرمانده، که میل دلها بدون این که بخواد کسی به اون سوق بده، میل دلها هست، یعنی همه در حقیقت کود، یه بچه کوچیک رو نشون میداد، اینم خلاصه دست، حالا اینا ما فکر بکنیم یه فقط ظاهر سازی شکله، ولی یه عمق باطنی داره که تو دلم این مهر هست، این لطف هست، این عطوفت هست، این رابطه است، اینها رو باید قدر بدونیم. حالا اذان شد و وقت گذشت، انشاءالله اگر که چهارشنبه عمری بود در محضر ادامه این آیه شریف و روایاتش انشاءالله خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و عجل انزه نداره. اصله چیه؟ آخه اصله رو اصله اینه، ولی انزه رو نه دیدم قبلا یادم رفته. هر دو همینه، ولی یه فرقی بالاخره باید با هم داشته باشن. اگه تونستید فرقش رو پیدا کنید، که میگن در بازار، حضرت میگن در بازار که میامد در موقع حاکمیتش، چون یه سری از اهل بازار هم ایرانی بودن اونجا، میگن خطاب میکردن. حالا اینا دیگه چون تو تاریخ آمده میگیم، میگن حواستون رو جمع کنی، اشکمبو آمد. اشکمبو آمد یعنی اون که شکمداره آمد، یعنی حاکم. اشکمبو فارسا، اشکمبو آمد، حواستون جمع کنی، یعنی امیرالمومنین آمد، خلاصه حواستون جمع کنی. که این بطین نه به معنای جوری بوده، اما یه مقدار همین جوری که خلاصه جسته درشت بوده، این تعبیر خلاصه قشنگ بوده. حالا یه قابل توجه برای اصلا گفته نباشه، گفته تو روایت تصحیح کردن به این امام علی را صرفا انزه و نه اصله میداند. خب بالاخره اصله رو لابد یه عیب دیدن ها. حالا ببینید اصله رو بخاطر میخوایم، حالا اونا یه جداشه، این ظاهرش هم بوده، چون اینجا دارد که اینا دست انزه اصله بطین رو گرفتن، از علم نمیدونستن، شاید منطقه تو صف جماعت انزع زره پوشیده باشند هم معنا نمیده، این صفت ظاهری باید باشه، ممکنه اونم از مصادیقش باشه. حالا اگه باز پیدا کردیم در آخر اگر، ولی خب اصل مسئله با تحت شعاع این مثلا لفظ قرار نگیره، اصل مسئله اهمیت، دست شما درد نکنه. همون اختلاف در حقیقت چی هستش؟ اختلافی که باعث عمل بالاتر میشه و توسعه عمل میشه. بله دیگه، عرض کردیم که یه اختلافی داریم که اختلاف سبب عمل بالاتر میشه، که اون رأی ها مختلف هم بعد میشنن با هم دیگه، در حقیقت به یه رأی واحد میرسن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، اونجا دیگه جای اختلاف نیست. اما اختلاف مال قبلشه که گفتگو بشه، نفی گفتگو رو نمیکنن، که این خودش در حقیقت با شاور هم فی الامر، یعنی نظرات مختلف باشه، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله. بله،
یعنی استدلال میاره این که من نرفتم خیلی بیشتر از اسلام نکردم، باقی که خواستم اشتباه ببینم، باقی که اونها یک دشون کفار شده بودن.
چون اهل ایمانی بودن که به این مسئله رسیده بودن، هنوز با کفر و خروجشون آشکار نشده، واضح نشده، ثابت نشده، لذا هنوز صدق اهل ایمان میکنه. میگه ترسیدم که اگه اقدام بکنن، چون دو دستگی حتما بین کفر و ایمان میشد، که عمل من منجر کند که اینها از دین خارج بشوند. یعنی اینا اگر گوسفند رو هم پرستیدن، اون گوساله رو پرستیدن، نه به عنوان خروج از دین، مثل درخت موسی که انی انا الله گفت، یعنی خودشون رو خارج از دین نمیدیدند. دقت میکنید؟ لذا ممکن بود اقدام نابجا باعث بشه چی بشه؟ کلن خارج از دین بشن، و میخواست صبر کنه تا با تصمیم موسی این اقدام صورت بگیره.